تفریح نوجوانانه. شما در رادیو
آقای میگه رادیوم تفریح نوجوانانه، آدم وحشت میکنه رادیو رو ببنده بره. نوجوانه بابا میترسن، چقدر خشنی. ما تفریحیم؟ من فکر خیلی برنامه جدی هستیم. چه تفریح نوجوانانه، یه
تفریحی بیشتر کنیم از این بعد.
خب بریم سراغ تفریح نوجوانانه با پژمان نوروزی. در روز جهانی علم داریم راجع به علم صحبت میکنیم. پژمان، اشاره کرد کاظم به این که طول عمر افزایش پیدا کرده و این به مدد علم بوده. حالا در واقع میتونیم ببریمش توی شکل پزشکی، ولی میدونیم که بنیادش از جای دیگه بیرون میاد. از فناوری ها، از واکسن، از هر چیز دیگه‌ای که در واقع در پیرامون سلامت انسان و افزایش طول عمر انسان هستش. ما حتی در واقع میبینیم که خرافات هم به نوعی شکلش عوض میشه. مثلا با اومدن فناوری های ارتباطی و GPS و اینها دیگه مثلث برمودا میره کنار. بله. با اومدن، یعنی بیشتر استفاده شدن از استفاده از آنتیبیوتیک، اون در واقع دیو یا اون آل که میومد زاو و بچه و نوزاد رو میبرد دیگه نیست، یا اصلا دیگه اصلا دیگه کسی راجع بهش صحبت نمیکنه. علم یک سمت در واقع به نوعی رویارویش با خرافاته. چطور میتونیم بین خرافات مدرن، خرافاتی که بروز شده، خیلی هم در واقع طبیعی و عقلانی به نظر میاد و خیلی از افرادی که اتفاقا فارغ التحصیلان فضای آکادمیک هستن، حتی در تحصیلات تکمیلی هم به نوعی با خواندنش، با دیدن خبرش گول میخورن، ما چطور میتونیم در واقع در این فضای انبوه اخبار اطلاعات همچنان به علم اعتماد داشته باشیم، در حالی که کلی هرس خبر هست که باز همه اونها پیوست علمی داره یا حداقل برچسبی به نام علم داره.
علم پشت سرشون هستش. نکنید واقعیت این هستش که اصلا به نام خود این روز جهانی علمی که حالا ما خلاصش میکنیم میگیم روز جهانی علم، نگاه بکنیم میگه علم در خدمت صلح و توسعه. در حقیقت که حدود 20 سالی هم هستش، حدود که نه، دقیقا امسال 20 سالیه که در حقیقت این یونسکو این نام رو برای این روز پیشنهاد داده و داره روی این کار میکنه. توی هدفهای این روز اگر نگاه بکنیم، تقریبا 3-4 تا بندی که راجع به اهداف این روز داره گفته میشه، هی داره تاکید میکنه که جامعه از علم اطلاع پیدا بکنه، نه دنیای دانشگرا و حرفه‌ای های علم.
به نوعی ترویج علم اتفاق،
به نوعی ترویج علم، حالا یا با نام یه ذره شیکتر و نامعلومترش با نام ارتباطات علم. آره، ساینس کامیونیکیشن. در حقیقت داره هی میگه که ما باید فاصله، یعنی جز اهداف مهم این برنامه‌ای که یونسکو تو این 20 سال داره میگذاره، میگه که فاصله بین جامعه علمی و اون دنیایی که داره علم رو تولید میکنه با مردم کف جامعه در حقیقت باید هی کم بشه. حالا یه نکته خیلی مهم این وسط وجود داره. وقتی که ما داریم راجع به این فاصله صحبت میکنیم و راجع به دنیای ارتباطات علم یا ترویج علم صحبت میکنیم، معنیش این نیستش که علم، محصول علم یعنی دانشی که داره در اثرش تولید میشه و اتفاقات دنیای علم، معنیش این نیستش که اونها رو به آدمهای غیر علمی برسونیم. داره میگه به جامعه برسونیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فیزیکدان ها یه جامعه علمی برای خودشون دارن،
تخصصشون فیزیکه،
که فیزیکه، که مثلا میکروبیولوژیست ها در برابرش بی سواد حساب میشن. یعنی میخوام بگم که میکروبیولوژیست ها آدم های بی سوادی که نیستن، که اونا هم یه دنیای علمی برای خودشون دارن، یک جامعه علمی دارن، متخصص دارن، ولی از دنیای کیهانشناسی و فیزیک و نمیدونم اختر فیزیک و اینها خب کاملا دور هستن و به راحتی میتونن که گول بخورن تو این حوزه. همینطور برعکس، فیزیکدان ها از دنیای مثلا میکروبیولوژیست ها اطلاعات زیادی ندارن. بنابراین ما هی باید این فاصله رو کم کنیم. با چی این فاصله رو کم میکنیم؟ با اون فرایندی که با عنوان ارتباطات علم میشناسیم، حالا ترویج علم، ژورنالیست علم و هر چیز دیگری از این است. چی کار میتونیم بکنیم؟ آها، حالا اینجا این ندونستن زبان یا دانایی یا اطلاعات راجع به دنیاهای علمی دیگر، این باعث میشه که مهیا بشیم برای پذیرفتن اطلاعات هرز، میس کانسپشن ها، نمیدونم اطلاعات غلط، خرافات و هر چیز دیگری از این دست. مثلا یهویی فرض میگیرم، فکر کنید که من یه میکروبیولوژیست هستم که اصلا از دنیای فیزیک و نجوم و اختر فیزیک و کیهان شناسی اطلاعاتی ندارم، خیلی راحت میتونم با یه ظاهر علمی بشنوم که این دوتا ستارهی که کنار هم دیگه هستن نماد شروع کرونا در دنیا میتونه باشه، نمیدونم این نماد بیپولی میشه، نماد نمیدونم چی میشه و
یا خبر میده ازش
یا خبر میده،
تاثیر میگذاره مثلا.
حالا من باید چیکار بکنم؟ من چجوری میتونم خودم رو ایمن بکنم؟ به عبارت والا امروز که خیلی هم ازش ازانی، چجوری میتونم واکسینه بشم در برابر چنین اطلاعات غلطی؟ اینی که من بتونم سازوکار علم رو یاد بگیرم فارغ از محتوایی که وجود داره. وقتی به من یه اطلاعاتی داده میشه، من باید بلد باشم که اینو چجوری راستی آزماییش بکنم، چجوری رد خبر رو بگیرم، چجوری اصلا بفهمم که سواد رسانه‌ای داشته باشم که بدونم کدوم رسانه قابل اعتماد، کدوماش نیست و همه اینها. اینها اون کاری هستش که این در واقع ساینس کامیونیکیتورها یا ارتباط دهنده های علم یا مروجان علم یا توی یه لایه دیگری ژورنالیستای علم چطور میتونن این کارو انجام بدن که من به عنوان یک مخاطب عام در یک حوزه‌ای، هرچند که تو حوزه خودم میتونم متخصص باشم، چجوری میتونم منابع خبرم رو چک بکنم، اصلاح بکنم، تایید یا تکذیب و ردش بکنم. اگر این اتفاق رخ نده، اون موقع معنیش این هستش که من آدم همون آدم بیسوادی هستم که مثلا چه میدونم 100 سال پیش میتونستم به راحتی گول بخورم، خب امروز هم همون اتفاق داره رخ میده.
متشکرم. ما همچنان داریم راجع به علم صحبت میکنیم. شاید یکی از راه حل‌ها این باشه که ما به منابع موثق اعتماد بکنیم، یعنی ما شاید حوصله و وقت نداشته باشیم که به همه چیز بریم از سرمنشأش بیاریم.
اینقدر راحت در معرض قرار میگیریم این روزا با کامپیوتر و شبکه‌های اجتماعی و اینا که انگار کار سختی شده دیگه و به راحتی اعتماد میکنیم.
من پس میتونم ترجیح بدم که منبع موثقی رو پیدا کنم یا یکی دو تا منبع موثق پیدا کنم،
محدودتر و قابل اطمینان تر،
بدونم به اونا اعتماد میتونم بکنم دیگه. حالا امیدوار باشیم که خبر بدم ندن، خبر ناجور و غلط هم ندن. شما شنونده رادیوم هستید.
ra.radio شما رادیوم را میشنوید.
صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید، در فضای مجازی نشانه ما هست @ra.radium. امروز روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه هست
و حالا خانم مریم فقیهی روی خط رادیوم با ما هستن. سلام به شما خانم فقیهی.
سلام آقای صفایی عزیز و آقای مهرجو و آقای نوروزی، امیدوارم خوب باشه و همه شنوندگان که امروز خاص دارن بشه
دلم خوشیدن. متشکرم. امروز که به حرفای شما گوش میکنیم، دو دقیقه وقت دارید که ما رو شگفت زده بکنید از دنیای علم.
بله، ببینین، علم برای خود من یک حکمی داره و اون حکمش اینه که خودم رو بهتر بشناسم و بتونم از این فرصت زندگیم بهتر استفاده بکنم. یه سوالی ازتون دارم. فکر میکنین که ما با چند نفر توی زندگیمون، یعنی در آن همین الان که هستیم، با چند نفر میتونیم در ارتباط باشیم؟
500 نفر؟
500 نفر خیلی زیاد گفتین. یک رابطه معنادار.
15 نفر؟
15 نفر تعداد دوستای نزدیکمون میتونه باشه. ببینیم، چیزی که محققان متوجه شدن اینه که قشر پیش پیشانی ما، یعنی اون بالاترین پیچیده ترین لایه مغزی ما،
بالا خونه،
فقط بالا خونمون 150 نفر رو میتونه هندل بکنه، یعنی با 150 نفر ما میتونیم در ارتباط باشیم و این عدد دقیقا برابر با چیه؟ برابر با همون قبیله هایی هستش که قدیمی ها در اون میومدن کامیونیتی درست میکردن، جامعه
اجتماعی درست میکردن
و زندگی میکردن. اما اتفاقی که افتاده و خب تو این شاید حالشون خوب بوده دیگه، چون کلی آشنا داشتن، دوست داشتن و میتونستن اون ارتباط اجتماعی که احتیاج داره انسان رو به نوعی برطرفش بکنن. اما اتفاقی که افتاده، ما این روزها اومدیم وارد شهرها شدیم و شهرها درسته که خیلی شلوغه، تعداد افراد خیلی زیادی هستن، ولی ما به نوعی کلی غریبه ایم که داریم توی یه شهر با هم زندگی میکنیم و این اون حس تنهایی، یعنی که دلایلی که میگن شاید انقدر انسان امروز تنهاست به خاطر همین باشه. حالا خب سوال پیش میاد که ما این آگاهی، ببینیم، من میخوام بگم علم چطوری میتونه بهمون کمک کنه به سبک زندگیمون. ما که حالا میدونیم که با 150 نفر باید در ارتباط باشیم، راه حل چیه؟ چطوری میتونیم تنها نباشیم؟ به هر حال ما مجبور شدیم اومدیم توی شهر. یه راهی که میتونیم انجام بدیم اینه که بیاین شهرهای بزرگ و محله محله تجهیز بکنیم، یعنی همین که مدرسه‌ای که نزدیک خونه شما وجود داشته باشه، خود اون مدرسه باعث میشه کلی روابط شکل بگیره بین خانواده ها و به نوعی اون ارتباط اجتماعی شکل بگیره دیگه، تنهایی به نوعی کمتر بشه، یا حتی باشگاه ها، مرکز فرهنگی، تفریحی. اگر ما بتونیم شهرهامون رو اینطوری تجهیز بکنیم، محله محله کوچیک بکنیم، شاید راهگشا باشه برای این تنهایی که هممون داریم تجربه میکنیم. و بهتر از اون اینه که شهرهای کوچیکمون رو بیان تجهیز کنیم و نوعی مهاجرت معکوس رخ بده و یک روزی برسه که ما تصمیم بگیریم که از شهر به روستا یا شهرهای کوچیکتر مهاجرت بکنیم.
متشکرم. و این در واقع دانسته‌ایه که از طریق مطالعات روی رفتار انسان و شناخت انسان از جهان پیرامون خودش به دست اومده دیگه.
بله، اگه بخوایم بهتر سرچ بکنیم، یک به این چیزی که گفتم عدد دانبار میگن و یک کسی به اسم رابین دانبار این نتیجه مطالعات این شخص
دانبار
انگلیسی دانبار، حالا ما دانبار میگیم ولی
رابرت دانبار،
رابین دانبار.
حالا بین دانبار و دانبار حالا هر چی دوست داشتین انتخاب بکنید. متشکرم از شما خانم مریم فقیه، یک بار دیگه روز علم رو به شما تبریک میگم.
منم به شما تبریک میگم، مرسی، خدا نگهدار.
یه نگاه تازه
گرچه به سمت علم و آگاه،
یه محفل گرم و دوستانه،
یه بامداد به یاد موندنی.
رادیوم
صفحه مجازی ما را دنبال کنید.
ra.radio.
در روز ام گفتگو میکنم با پژمان نوروزی، دوست بسیار ارجمندم، یکی از چهرهای پرسابقه در ترویج علم و ژورنالیسم علم در ایران. پژمان، وقتی که میگیم علم در خدمت صلح و توسعه، این در واقع عنوانیه که یونسکو برای این روز در نظر گرفته. اجلاس گلاسکو در حال برگزاریه، اجلاسی که آدمها یا به قولی در واقع شاید اونهایی که نگران زمین هستن دور هم جمع شدن تا درباره تغییر اقلیم و این وضعیت نابهنگام که نه، وضعیت انسان ساخته ساخته انسان فکر بکنن که چه کار بکنن، چاره جویی بکنن. آیا واقعا ما در علم در خدمت صلح و توسعه بوده با این وضعیتی که کره زمین داره؟
شاید بهتر اینجوری بگیم که علم انگاری که قرار بوده که این کار رو انجام بده و خب یه جاهایی هم انجام نداده، یا اونهایی که در حقیقت مجری،
یعنی نادیده شاید گرفته شده، یا
نادیده گرفته شده، چون واقعیت اینه که علم توان ایجاد صلح و توسعه رو داره، یعنی در ذاتش این وجود داره. چرا؟ به خاطر اینی که علم همونطور که گفتیم و توی تاریخ تکاملیش داریم میبینیم، علم شناخت دنیا هستش، ابزاری برای شناخت دنیا هستش، و قاعدتا وقتی که من دنیا رو بتونم بهتر بشناسم، میتونم به جنبه‌های همدلانش بپردازم یا میتونم به جنبه‌های افتراقیش بپردازم، جاهایی که ماها رو میتونه از همدیگه جدا بکنه. ولی نگاه کنید، من همیشه اینو به نظرم خیلی نکته مهمیه، مثلا خود ما ایرانی‌ها، ایرانیایی که داریم میگیم، منظورم اینهایی که در مرزهای امروز سیاسی ایران هستن نیست، یه خورده فرهنگ وسیع‌تری هستش، نجد ایران یا مثلا فلات ایران، اینها نگاه کنید، جایی داریم زندگی میکنیم که طبیعت خیلی با ما سر سازگاری نداره، یعنی اصلا منطقه خیلی
نداشته، هیچ موقع
هیچ وقت اینجا منطقه خیلی خوش آب و هوای پر آب، نمیدونم، میدونید، یعنی خیلی وضعیت درستی نبوده. ولی من همین روزهای گذشته یه سفری رفته بودم به سمت یزد و مناطق اطراف، و اونجا یه سوالی برام پیش اومد و خیلی برام سوال مهمی هستش. از یه آقای مغنی پرسیدم که اونجا داشت قنات رو همچنان زنده نگه می‌داشت. گفتم که این قناتی که خیلی هم قنات بلندی نبودش، مثلا یه چیز اولوش 30 کیلومتر، گفتم این چند وقته ساخته میشه؟ گفت اصلا کار یه ماه و دو ماه و یک سال و دو سال نیست، این کار یهویی مثلا 30 سال طول میکشه. داریم در راجع به زمانی صحبت میکنیم، کاظم کوکرم گفت عمر انتظاری آدم ها 30 سال بوده، 30-35 سال. یعنی اینی که یک رشته قناتی که کنده میشه توی یک بازه جغرافیایی وسیع، 30 سال آدم ها براش برنامه میریزن و میرن جلو. این مجبورمون میکنه که با همدیگه به صلح برسیم، به علم برسیم. باید حواسمون باشه که من الان این چاه رو میکنم، خودم اصلا نمیبینم این آخرش کجا میرسه، 20 سال دیگه بچه های من میتونن ببینن. این نوعی همگرایی ایجاد میکنه، و اینو حالا تو هر حوزه دیگری هم ادامش بدیم انگار، و این برای توسعه است، برای زندگی بهتر، ولی نه الزاما برای خود من، برای یک دنیای بزرگ بزرگتری هستش.
متشکرم. اجلاس گلاسکو رو گفتیم که دارن فکر میکنن راجبش صحبت میکنن. بله. این بلایی که سر زمین اومده رو چطور میشه حلش کرد؟
امسال میدونی که این، ببخشید حرفتو قطع میکنم، امسال این تایتل یا عنوان روز جهانی علم هم همین هستش. در حقیقت میگه که ساختن دنیای با اقلیم خوب، اصلا شعار امسال هستش.
خب و اتفاقا فرق بین در واقع جامعه علمی و گروهی که مثلا گروه دونالد ترامپ. بله. دونالد ترامپ میومد میگه اصلا آقا تغییر اقلیم نی، اصلا کجا گفته
اصلا
که دنیا گرم میشه،
این اجلاس خود معنی.
فرقش دیدگاه در واقع ترامپ با دیدگاه. بله. در واقع اجلاس گلاسکو یا اجلاس قبلی پاریس این هست که اونجا در واقع دارن با داده و اطلاعات علمی که بررسی شده، قابل اندازه‌گیری، قابل آزمایشه. بله. میگن که ما اگر این کارو نکنیم وضعمون این چنین خواهد شد. پیشگویی نمیکنن، پیش بینی دقیق میکنن. بله. از آینده‌ای که پیش روی ماست. امیدوارم که علم به ما کمک کنه که به صلح و توسعه برسیم در کنار هم
ان شاء الله. و این دوستان علمی ما، کسایی که دانشگر هستن، من سالهای خیلی سال پیش که دانشجو دکتری بودم این کارو سعی کردم انجام بدم، باهام خیلی مخالفت شد، اینی که درهای دانشگاه رو باز کنن تو این یک هفته.
امیدوارم که درهای دانشگاه برای علاقمندان باز بشه. خانم دمیرچی روی خط
خیلی فوری سری ضربتی یک کتاب معرفی کنم.
یک کتاب علمی به ما معرفی کنید. سلام به شما خانم دمیرچی.
سلام آقای صفاریان.
سلام، زمانمون تمومه.
من خیلی لذت بردم از سخنان مهمان برنامه‌تون. کتابی که میخوام در واقع امروز معرفی کنم عنوانش هست تغییرات اقلیمی و آینده بشر. حقیقتا من تعمدی این کتاب رو انتخاب کردم به خاطر اینکه با توجه به اینکه امروز روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه هست و شما اشاره کردید به نشست گلاسکو، بیل گیتس میاد تو این کتاب یک طرحی برای نجات جهان ارائه میده. فردی که سالها در اقتصاد جهان تأثیر داشته و بعد از بازنشسته شدنش همراه همسرش میاد به شدت تو بحثه تغییرات اقلیمی ارائه نظر میکنه و افراد مشهور بازیگران رو با خودش همراه میکنه که بیایید به دو عدد فکر بکنیم، یکی صفر و یکی 51 میلیارد. 51 میلیارد عددی هستش که ما سالانه داریم کربن انتشار میدیم به کره زمین، در اتمسفر کره زمین، و شرایط رو روز به روز برای خودمون سخت‌تر میکنیم.
متشکرم.
واقعیت اینه که آقای صفاری، فقط یک جمله بگم، اگر در گلاسکو اتحاد به اتحاد جهانی نرسیم، نسل بشر انتهای قرن رو نمیبینه. این کتاب به خوبی توضیح میده که ما چجوری باید سبک زندگی رو تغییر بدیم، به خصوص کشورهای پیشرفته.
اسم کتاب رو بگید یه بار دیگه.
تغییرات اقلیمی و آینده بشر.
متشکرم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرچو، پژمان نوروزی، علی نوبخت، برای شما بهترین ها آرزو میکنیم. با علم باشید، روشنایی دور نیست.
بسپار یاران، پیشرو در تولید ظروف بسته‌بندی یک بار مصرف و انواع ورق‌های پلیمری با ماشین‌آلات مجهز و پروانه بهداشت در خدمت صنایع بسته‌بندی. کیفیت برتر، رمز ماندگاری. فیروز بسپار یاران.
کارخانه تولید آجر گرگان زمین، کیفیت مطلوب، مواد اولیه مناسب، تولید انواع آجر در استان گلستان و پخش در سراسر کشور. 40 سال تجربه در تولید انواع آجر. کسب رضایت مشتری و قیمت مناسب. گرگان زمین، نامی امین.
بعضی وقتا حس میکنی تو خونه جای یه چیزی خالیه، یا اینکه یه وسیله‌ای داری که خونه رو شلوغ کرده. فقط کافیه به سایت نیازچی بری و تو سایت آگهی کنی و امتیاز جمع کنی و علاوه بر خرید و فروش تو جشنواره نارنجستون برنده باشی. هر آگهی یک امتیاز برای برنده شدن، 2 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 2 نفر. زمان قرعه کشی 20 فروردین ماه 1401. جشنواره نارنجستون نیازچی. www.niazchi.com.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر. تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لبه دلپذیر، تا آش با لوبیا دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان‌تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریضه دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو. کپا 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 کپا. خوشمزه خواستنی شکلات ویفر کپا کپا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
همراه دیروز، امروز، فردا.
کلام کوچک دوستی،
انعکاس صدای تو، صدای من، صدای تو، صدای زندگی، صدای موسیقی، صدای لحظه ها، صدای خاطره ها.
در جعبه جادویی رادیو جوان.
منو باور کن و بشنو، یه ستاره جوونم، یه طراوت بهاری، یه نگاه مهربونم.
ترانه های درخواستی خودتون رو به 30881 پیامک بزنید و از همین شبکه موج اف ام ردیف 88 این ترانه ها رو بشنوید.
منو باور کن و بشنو، یه روایت غریبم، یه تبار سبز و مومن، یه حقیقت نجیبم. اگه از قصه شنیدی، اگه تا قله رسیدی، هر کجا که با گذاشتی رد پای منو دیدی.
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم، مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم، مطمئن باشم که تو میمونی پیشم. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم، مطمئن باشم که میمونید دیشم
شبکه جوان همراه شما.